صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران بار دیگر بر محرمانه بودن توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد. برخی امامان جمعه از سخنان اخیر رئیس جمهور ایران انتقاد کردند. پلیس مقدونیه با پناهجویان در مرز این کشور با یونان درگیر شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در واکنش به گزارش اخیر خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام کرد که توافق ایران و آژانس محرمانه است و نه ایران و نه آژانس نمی‌توانند درباره اخبار رسانه‌ها نظری بدهند. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز چهارشنبه خبر داده بود به پیشنویس سندی دستیافته حاکی از اینکه در توافق محرمانه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران اجازه داده شده تا از کارشناسان خود برای نمونه برداری از تأسیسات مورد مناقشه پارچین استفاده کند. در موج تازه‌ای از حملات به گفته‌های روز چهارشنبه حسن روحانی، شماری از ائمه جمعه در ایران در نماز جمعه 30 مرداد خود از کسانی که به گفتی آنها به دنبال بزک کردن آمریکا و باز کردن پای این کشور به داخل ایران هستند انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری اسلام، محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران و احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد هر یک با اشاره به توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی گفتند که این توافق به معنای آشتی با آمریکا نیست و نسبت به کسانی که به گفته آنها به دنبال باز کردن راه نفوذ آمریکا به ایران هستند هشدار دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه 28 مرداد ماه گفته بود رفتار دولت او به دنیا علامتی نشان داد که مصمم به تعامل سازنده است و دنیا نیز این علامت را دریافت کرده است. پلیس ضد شورش مقدونیه روز جمعه برای متفرق کردن هزاران پناهجویی که قصد دارند از یونان وارد این کشور شوند متوسل به گاز اشکاور شد. به گزارش خبرگزاری رویتر، در درگیری میان پناهجویان و پلیس ضد شورش مقدونیه دست کم 4 تن مجروح شدند. این درگیری ها پس از آن آغاز شد که دولت مقدونیه با اعلام وضعیت اضطراری مرزهایش را با یونان بسته اعلام کرد. با این حال سخنگوی وزارت کشور مقدونیه عصر جمعه اعلام کرد که به تعدادی از پناهجویان اجازه عبور از مرز این کشور را داده است. این پناهجویان که اغلب از سوریه، افغانستان و شمال آفریقا هستند، قصد دارند با عبور از مقدونیه خود را به کشورهای شمالی اروپا برسانند. بانک‌ها و سازمان‌های دولتی ایران موظف شدند اطلاعات حساب‌های بانکی و معاملات افراد و شرکت‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از ابلاغ قانون جدید مالیات‌های مستقیم در ایران، اطلاعات مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای افراد شامل گردش حساب‌های بانکی، تسهیلات بانکی، گردش مالی سهام و سایر اوراق بهادار در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. این قانون به هیئت دولت اختیار داده که فهرست اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی مورد نیاز دیگر را هم اضافه کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه گذشته قانون جدید مالیات‌های مستقیم را برای اجرا به وزارت اقتصاد ایران ابلاغ کرد. انتشار برخی آمار و ارقام اقتصادی در آمریکا به همراه نگرانی‌های فزاینده درباره کاهش رشد اقتصادی چین باعث شد تا در معاملات بازار جهانی در روز جمعه قیمت یورو در برابر دلار به طور محسوسی افزایش یابد. قیمت هر اونس طلا نیز در بازارهای جهانی تنها در 3 روز گذشته با 40 دلار افزایش تا عصر جمعه به 1153 دلار در هر اونس رسید. اما پس از مخالفت نزدیک به 40 تن از همحزبی‌های الکسی سیپراس، نخست وزیر چپگرای یونان، با سومین بسته کمک‌های مالی، نخست وزیر یونان روز پنجشنبه از سمت خودش استعفا داد و خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام شد. بیشتر بشنوید در همین زمین از کیان معنوی.
با مخالفت نزدیک به 40 نماینده همحزب و در پی آن اعلام انشاب 25 تن از این نمایندگان از حزب سیریزا، الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان با از دست دادن اکثریتش در پارلمان ناگزیر به استعفا از مقام خود شد. آقای سیپراس روز پنجشنبه خواهان برگزاری انتخابات زود هنگام شد و گفت که تازه ترین بسته مالی 86 میلیارد یورویی ایدئال او و دولتش نبوده، اما برای نگه داشتن یونان در حوزه یورو ناگزیر با آن موافقت کرده است. سیپراس روز جمعه در تلویزیون دولتی یونان به شهروندان یونانی گفت که اکنون داوری را با آنها واگذار می‌کند. نخست وزیر یونان گفت وجدان راحتی دارد و به مبارزه‌ای که خود و دولتش برای نگه داشتن یونان در حوزه یورو انجام داده افتخار می‌کند. سیپراس گفت تلاش کرده به وعده‌های خود وفادار باشد و گفت مذاکرات با وام‌دهندگان بسیار طولانی و سخت بوده و او در مقابل فشار و زیاده‌خواهی‌ها تا حد امکان ایستادگی کرده است.
کانام اوموس تین ایپوثری تیس الاداس پانگوزمیا ایپوثسی.
از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر و کارشناس منطقه می‌پرسم با تحولات اخیر آیا الکسیس سیپراس بختی دوباره برای بازگشت به نخست وزیری دارد؟
آقای سیپراس امکان انتخاب مجددش هست، در نظر بگیریم که همچنان محبوبیتش زیاد لطمه نخورده. در انتخاباتی که در ژانویه برگزار شد اصولا با قول و قرارهای دیگه‌ای به این قدرت رسید، ولی در تمام این 4-5 ماه عملا کل اون قول و قرارها به یک رفند دیگه‌ای رفت و مجبور شد آقای سیپراس که به خواستای گروه سگانه صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی و کمیسیون اروپا هماهنگ بکنه خودش رو و دست از اون خواستا که در انتخابات مطرح کرده بود بکشه و همین خب باعث شد که اون جناح چپ حزب حاکم اعلام نارضایتی بکنه و خب ما امروز صحبت از انشابشون می‌شنویم. با همه این احوال مردم یونان ظاهرا بخش نسبتا مهمیش همچنان این درک رو داره که آقای سیپراس اندازه خودش مبارزه کرده ولی نتونسته و این رو به عنوان یک چیز مثبت تلقی می‌کنن و زمین که خب همچنان ایشون رو جزء اون الیت سابق، الیت فساد زده سابق نمیدونند. اینها همه پوانه مثبتی که میتونه آقای سیپراس مطمئن باشه که رأی رو کسب خواهد کرد. ولی همونطور که گفته شد اینکه این آرا بتونه حزبش رو اونقدر قوی بکنه که بی‌نیاز باشه از رأی احزاب به خصوص راست و مجبور نباشه در دولت ائتلافی با اونها شرکت بکنه، این جای سوال بسیار داره. ضمن اینکه این انشعاب به خصوص اگر بتونن این راه چپ با اون کمونیست‌ها که به هر صورت اونها هم نسبتاً قوی شدن روی هم بریزن و آرای مهمی رو کسب بکنن، احتمالاً یک مانع و مشکل اساسی برای آقای سیپراس وجود خواهد داشت.
پارلمان یونان صبح جمعه سومین بسته نجات مالی را با حمایت اپوزیسیون دولت تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه اکنون انتظار می‌رود انتخابات پارلمانی یونان روز 29 شهریور برگزار شود. وانجلیس میماراکیس رهبر حزب محافظه‌کار دموکراسی نوین در یونان که رسماً از سوی رئیس جمهوری این کشور مأمور تشکیل دولت ائتلافی شده روز جمعه گفت که تلاش می‌کند با تشکیل دولت مانع از برگزاری انتخابات زود هنگام شود. وی بدون پرداختن به جزئیات گفته است که برگزاری انتخابات زود هنگام تأثیر طولانی و منفی بر یونان خواهد داشت. رهبر حزب دموکراسی نوین 3 روز برای تشکیل دولت مهلت دارد. حبیب حسینی فرد میگوید تشکیل یک دولت ائتلافی کمکی به واقعیت مشکلات اقتصادی یونان نمی کند.
فرق اساسی نمی کنه. در واقع همون چیزایی رو که قبل از انتخابات ژانویه احزاب راست حاکم قرار بود بهش جامعه عمل بپوشن، شرطشون تایی که اون گروه سگانه تعیین کرده بود برای اعطای وام های جدید، بعد از 3-4 ماه که شاکش آقای سیپراس به هر صورت بخش بزرگش رو پذیرفته، الان هم اگر دولت ائتلافی تشکیل بشه چیز اساسی در این شرطشون که توافقاتی که انجام شده تغییر صورت نخواهد گرفت. به نظر نمیاد در این توافقاتی که انجام شده بعد از انتخابات هم اگر آقای سیپراس رأی خوبی بیاره یا اینکه مجبور بشه با حتی با راست ها هم ائتلاف بکنه تغییری داده بشه، ضمن اینکه خب بسیار تردید دارن که حتی همین بسته مالی جدید و شرط شروطی سازی که وضع شده اصولا بتونه اقتصاد یونان رو از این وضعیتی که داره نجات بده و برسونتش به جایی که از بحران در بیاد.
به گزارش رویترز پارلمان یونان 300 کرسی دارد و حزب دموکراسی نوین که گفته می شود تنها 76 عضو دارد به احتمال زیاد به تنهایی نخواهد توانست دولت ائتلاف تشکیل دهد و به این ترتیب انتخابات زودهنگام در این کشور برگزار خواهد شد.
همچنان که در خبرها شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهور ایران قانون اصلاح قوانین مالیات‌های مستقیم رو ابلاغ کرده. در یکی از موارد اصلاحی اومده که به منظور روشن شدن فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و مؤسسات مالی موظفن اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی رو در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بدن. سمیرا قرایی در همین رابطه گفتگو داشته با احمد علوی اقتصاددان در سوئد که با هم می‌شنویم.
دولت تلاش میکنه که اون پایه مالیاتی رو گسترش بده برای اینکه درآمدهای مالیاتی رو در شرایط فعلی که درآمدهای دولت کاهش پیدا میکنه از محل نفت افزایش پیدا بکنه. به همین دلیل هم است که دولت تلاش میکنه که شفاف بکنه وضعیت مالیاتی رو، از این جهت که خواسته که مؤسسات، نهادها و سازمانها و وزارتخونه ها اطلاعات مربوط به کسایی که شاغل هست درآمد دارند یا دارایی دارند رو به سازمان مالیاتی ارائه بکنند که دولت بتونه بر اساس اونها مالیات بیشتری رو کسب بکنه.
و این مسئله که مؤسسات مالی و بانک ها باید اطلاعات مربوط به حساب های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی رو در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بدن، فکر میکنید این چقدر در کشوری نظیر ایران عملی هست؟
دست کم 4 شرط لازمه برای اینکه این اطلاعات به شکل مؤثر داده بشه و اونم اینه که زیرساختای فنی و اطلاعاتی فراهم باشه و همچنین فساد سازمان مدیریت در مؤسسات کم بشه و دولت اقتدار داشته باشه در مقابل نهادهایی که وابسته هستن به ولایت فقیه که اعمال بکنه این قانون رو و همچنین سرمایه اجتماعی. متاسفانه بسیاری از این شرایط در شرایط فعلی ایران وجود نداره. نظیر ساخت فنی اطلاعاتی خیلی توسعه یافته پیشرفته‌ای داریم و می‌دونیم که نظام مالیاتی ایران دارای ضعف‌ها و کاستی‌های بزرگی. از طرف دیگه ما می‌دونیم فساد گسترده وجود داره و همچنین دولت اقتدار لازم رو نداره برای اینکه نهادهایی که زیر تصمیم‌گیری ولایت فقیه هستن در مقابلش این اطلاعات رو بدن به سازمان مالیاتی کشور.
آقای علوی، انگیزه اساسی که در پشت این ابلاغیه تازه توسط رئیس جمهوری دیده میشه چی هست؟
مهمترینش اینه که دولت تلاش میکنه در شرایط رکود فعلی و کاهش درآمدهای نفتی درآمدهای خودش رو از محل مالیات افزایش بده تا بتونه جلوی کسر بودجه رو بگیره و یک تعادلی به بودجه بده.
و در نهایت اینکه به نظر شما چه تبعاتی این اصلاحات خواهد داشت؟
معمولا اصلاحات مالیاتی و افزایش پایه مالیاتی در شرایطی انجام میگیره که رونق اقتصادی هست و نه شرایط رکود. هرچند این اصلاحات مالیاتی میتونه در بلند مدت مثبت باشه، ولی در شرایط فعلی که ما در شرایط رکود هستیم و فعالین اقتصادی و مؤسسات در بحران نقدینگی هستند و مشکلات درآمدی دارن، میتونه تاثیر منفی داشته باشه از این جهت که این مؤسسات نتونن سرمایه گذاری کنن. منتها در مجموع در بلند مدت و در اساس میشه گفت که خب اقدامات مثبتی انجام میشه، به این دلیل که قوانین مالیاتی در مورد اشخاص که دارایی و داراییشون رو اعلام بکنن میتونه کمک بکنه به اینکه درآمدهای دولت افزایش پیدا بکنه. اما در اینجا یک مشکلی وجود داره و اون هم اینه که درآمدهای مالیاتی دولت تنها با این اقدامات افزایش پیدا نمیکنه، بلکه با شفاف شدن و پاسخگو شدن دولتی که میتونه سرمایه اجتماعی در ایران افزایش پیدا بکنه و اون میتونه در بلند مدت کمک بکنه به افزایش مالیاتی. و این البته مشروط به اینه که خود دولت نظارت پذیر، پاسخگو و دموکراتیک بشه، چون شهروندانی که نظارتی ندارن بر چگونگی هزینه شدن مالیات هایی که پرداخت میکنن طبیعتا انگیزه محدود یا کمی خواهند داشت برای اینکه مالیات بدن. بنابراین قدم اول شفاف شدن پرداخت های مالیاتی اینه که دولت هزینه های خودش رو شفاف بکنه و در چارچوب منافع و خواست های مردم اونها رو به کار بگیره.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید با احمد علوی اقتصاددان در سوئد. و خبری هم بشنوید که یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست از آتش سوزی در 330 هکتار از منطقه حفاظت شده سرخ‌آباد در زنجان خبر داده. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در این آتش سوزی که از روز یک شنبه تا سه شنبه ادامه داشته، درختان، درختچه‌های جنگلی از بین رفته و برخی از حیوانات هم کشته شدند. منطقه حفاظت شده سرخ‌آباد گفته میشه یکی از بزرگترین مناطق طبیعی زنجان بوده و دشت سخرین در این منطقه به عنوان منطقه زیستگاه با ارزش آهو شناخته میشه. ارتباط